موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. در سوره شعرا عرض شد که از سوره های مکیه است و قسمت عمدهش دعوت به توحید است و مبارزه با شرک، و این قهرن مشکلاتی دارد، یعنی کسانی که واقعا بخواهند به راه خدا بیایند و با شدائد و مشکلاتی که هست مبارزه کنن و مقاومت کنن تا این شرک را از درون خودشون دفع کنن، خب مشکلاتی داره. مخصوصا در مکه که این سوره نازل شده است، مسلمان ها تحت شدائدی بودن، مشکلاتشون زیاد بود. و لذا دعوه قرآن کریم اینه که وقتی که دستورات تربیتی صادر می کند برای این که روحیه ها را تقویت کند و در مقابل مشکلات بتوانن مقاومت کنن، الگو نشون میده. یعنی یک قسمتی از حالات انبیا و رجال آسمانی علیهم السلام را بیان میکند که اینها در زمان خودشان با چه مشکلاتی مواجه شدن، با چه شدائدی و مقاومت کردند تا اینکه قوم خود را به صراط مستقیم هدایت دعوت کردند. گاهی اونچنان مشکل میشد که سختی ها و الذین آمنوا معه متا نصر الله که صداشون در می آمد، پیغمبر زمان و اون افرادی که دنبالش بودن از شدت ناراحتی و شدائد مشکلات صداشون در می آمد. گفتم از کو اون وعده خدا، اون وعده که خدا گفته بود که من حمایت می کنم و جلوی ستمگران رو می گیرم، پس کو وعده خدا؟ متا نصر الله؟ اینقدر شدائد سخت میشه، مسد هم البعصا و زرا و زلزلو، به زلزال میافتادن به شدت و تزلزل میافتادن. والذین آمنوا معه متا نصر الله، شدت به این کیفیت بود. و مسلمان ها را خداوند کریم دعوت میکند به این مبارزه با مشکلات و تحمل شدائد، الگو هم نشان میدهد. حالا در این سوره مبارکه شعرا ظاهرا 7 پیغمبر از انبیا علیهم السلام به طور اجمال سرگذشتشون آمده که به این کیفیت اینها مشکلاتی داشتن. اول پیغمبری که اسم برده شده در این سوره و مقداری از حالاتش هست، حضرت موسی علیه السلام در مقابل فرعون. خب می‌دونیم که قصه موسی علیه السلام با فرعون در قرآن مکرر آمده، در چند سوره داریم، در سوره بقره داریم، در سوره مائده داریم، اعراف داریم، یونس داریم، بله در این سوره داریم، بعد هم سوره‌های بعد هم هست و مکرر آمد. منتها به حسب ظاهر تکرار به نظر میاد، ولی خب در واقع اگر دقت بشود اینجور نیست. یعنی در هر سوره‌ای، در هر جایی که قسمتی از زندگانی موسی علیه السلام آمده، یک بعدش، یک قسمتش، یک گوشه ذکر شده و در همون یک قسمت هم شرایطی زمانن و مکانن مراعات شده و یک هدفی تعقیب شده در همون قسمت. نه اینکه حالا یک قسمت چندین بار آمده باشه، نه، در همین سوره شعرا میبینیم که چون مسلمان ها در زمان نزول این سوره خیلی در سختی بودن، هم عدهشون کم بود هم عدهشون کم بود، در مقابلشون دشمنانشون قوی بودن، خیلی عظیم بودن در مکه دیگه. مسلمان ها در اقلیت بودن و در ضعف به حسب ظاهر بودن و اونها در اکثریت بودن و قدرت داشتند و شوکت داشتند. این بود سخت در فشار بودن، اون هم فشارهای خیلی طاقت فرسا برشون وارد می آوردن. در یک چنین دورانی لازم بود که خداوند تقویت کند روحی اونها را، هم تسلیت و دلداری به رسول اکرم بدهد و هم مسلمانها را تقویت کند که بتوانن مقاومت کنند. اینه که در یک چنین شرایطی قصه مقاومت موسی علیه السلام در مقابل شدائلی که فرعون وجود آورده بود بیان می شود که برای تقویت روحیه. و از نادا ربک موسی، یاد بیاور اون موقعی را که پروردگار تو خطاب به رسول اکرم شده، موسی را ندا کرد، انئت القوم الظالمین، بیا به سراغ گروه ستمگر. حتی در اینجا کلمه انئت هم تعبیر شده، در بعضی جاها اذهب داریم، برو به سمت ظالمان و ستمگران. اینجا انئت بیا مثل که نشان میدهد که من خودم اونجا هستم، من خودم برای اینکه تقویت روحیه بشود من خودم همونجا هستم، در مجلس فرعون و فرعونیان هستم، تو هم بیا. یعنی وقتی با وجود من در اونجا تو بیایی، مطمئن باش تحت حمایت من قرار خواهی گرفت. این خودش روحیه را تقویت می کند. اذهب یه خصوصیتی دارد که برو، اما انئت القوم الظالمین، بیا به سمت گروه ستمگران که آمدی من اونجا هستم. قوم فرعون، اون قوم ستمگر همون قوم فرعون. الا یتقون، آیا نباید اینها تقوا را پیشه کنند، خدا را بشناسند، برنامه عبودیت را اجرا کنند؟ قال رب، یک قسمتی که بیان شده این قسمت، رب انی اخاف ان یکذبون. اینجا حضرت موسی علیه السلام اون مشکلاتی که دارد با خدا به میان میگذارد که خدایا من نگران این مطلب هستم که تکذیبم کنند. حالا در این آیه میبینیم که چندین بار مسئله خوف و ترس به میان آمده که من خوف این دارم که تکذیبم کنن، خوف این دارم که مرا بکشند. رای بعد هم هست، چون من کسی از اونها رو کشتم و حالا نگران این هستم که مرا بکشند. این خوف ها که در آیات قرآن داریم به انبیا نسبت داده می شود، می داریم که اون ترسی که ما به ذهنمان هست نیست که اونها ضعیف النفس بودن، مثلا ترسو بودن، می ترسیدن که صدماتی به اونها وارد بیاد، لطمه هایی بخوره به اونها. این که دیگه معقول نیست که یه پیغمبر ترسو که درد نمی خوره که این بقید بیاد حالا در راه دعوت به توحید و مبارزه با مشکلات بترسد. نه، مشکلاتی دارد، چون هدف هدف بزرگیه. او می خواهد بار رسالت را بر دوش بگیرد و مردم طاغی و عاصی را به راه خدا دعوت کند و این بار سنگینه و موانع سر راه زیاده و او هم در مقابل خدا باید اظهار ضعف کند. اونایی که اظهار ضعف نمی کنند پیش بندگان اظهار ضعف نمی کنند. هیچ وقتی انبیا در مقابل مردم، حالا ستمگرها و قدرتمندها، اظهار ضعف نمی کردن. اما در مقابل خدا چرا؟ خب هر بنده ای باید در مقابل خدا کوچک نشان بده خودشو. یعنی من قادر بر این کار نیستم خودم، اگر تو حمایت تو نباشه از من کاری بر نمیاد. تنظیر بار مسئولیت ندادنم نیست، یه به مقاد مثلا عذر بیاورد که تنظیر بار ندهد، این هم نیست. این که معقول نیست که پیغمبری که از جانب خدا مبعوث میشه، او خودش الله اعلم و حیثیتش از رسالته، او خود میداند چه کسی را برای رسالت انتخاب کنه. معقول نیست که یه پیغمبری که ضعیف النفس و نمیخواد زیر بار مسئولیت تن بده او را انتخاب کند، این که نیست. در مقابل خدا که صحبت میکنه نمیخواد بگه من نمیرم زیر بار این مسئولیت، نه، قبول، ولی مشکلاتی هست و اونی که بنده است با خدایش مشکلات در میان میذاره، اینها مشکلات منه که از شما تقاضا میکنم کمکم کن که این مشکلات حل بشود، این موانع برطرف بشود، من بتوانم این بار مسئولیت را بر دوش بکشم و به هدف و مقصد برسم. هدفم اینه که به مقصدی که مأموریت میدهی برسم. بنابراین اظهار خوف و ترس پیش بندگان نمی کنن هیچگاه. لا یخشون احدن الا الله، جز خدا از کسی خشیت ندارن. الذین یبلغون رسالات الله، اون کسانی که رسالت خدا را دارن تبلیغ می کنن از احدی خشیتی ندارن، جان بر کف دارن در این راه جان خود را بدهن تا به هدف برسن. این شکی درش نیست. خوفی که انبیا اظهار می کنن مطلب اینه، نگرانی و ناامنی. ناامنی را در اون محیط اظهار می کند که اینها محیط را برای من پرقوبا ساختن، نگران این هستم که امنیت را از من سلب کنن و نتوانم اون مقصدی که دارم به اون برسم. پس اینجا اظهار ضعف در پیش خداست نه پیش بندگان خدا، و باید هم بنده در پیش خدا اظهار ضعف کند، باید اظهار خوف کند، باید اظهار نگرانی کند تا از جانب او مدد به او برسه. اظهار نگرانی کند، از او مدد بگیره، اما در مقابل بندگان خدا ابدا لا یخشون احدا، از احدی ترس و خشیت در دل خود راه نمیدهند. پس مقصد اینه که من در پیش خدا جناب موسی علیه السلام اظهار ضعف می کند، اظهار ناامنی می کند که اینها محیط را برای من ناامن کرده اند، چون من کسی را کشتم از اونها و اینها دنبال من هستند که اگر مرا بگیرن مرا بکشن. مسلم وقتی مرا کشتن این بار رسالت به مقصد نمی رسه. ترس از این ندارم که بکشن، بسیار خوب، ولی اگر من بخواهم بار رسالت را برسانم، بر دوش خود به مقصد برسانم، باید محیط را برای من امن کنی که بتوانم انجام وظیفه کنم. پس این خب به این معناست برزا رب انی اخاف انت یکذبون. خب من در مقابلشون یک نفر هستم، اونها جمعیتی هستن قدرتمند و نگران این هستم که تکذیبم کنن، و وقتی تکذیب کردن و من در مقابل خودشون حرفم بی ارزش شد، او طبیعیه به مقصد نخواهم رسید. اون هدفی که دارم میخوام اونها را به راه تو دعوت کنم نخواهد شد دیگه، یعنی حرف من بی ارزش خواهد شد، دروغو در میانشان خواهم در آمد. یعنی مدد از تو میخواهم که تکذیب اونها درباره من مؤثر نباشد و من بتوانم حرف خود را بزنم. انی اخاف ان یکذبون و یضیق صدری. و دیگر اینکه من بنده ای هستم، مخلوق ضعیف ناتوان تو، کم حوصله ام، شرح صدر ندارم. اگر تو به من شرح صدر ندهی، تا اگر سینه ام را گشاده نکنی، گسترش به من ندهی، تحمل به من ندهی، ظرفیت به من ندهی، نمیتوانم باز هم در مقابل اون عظمت و قدرتی که اونها دارن و نافرمانی ها که دارن نمیتونم تحمل کنم. بازم وظیفه بنده هم اینه، بگه از طرف تو اگر شرح صدر نرسد من ندارم، او همه محتاجم، خود رسول اکرم محتاجه، منتها خدا فرمود من به تو دادم. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. اون بار سنگین رسالت که کمر شکن بود، کمرت را میشکست، من بودم که اون بار سنگین را سبک کردم بر تو، من بودم که به تو شرح صدر دادم. اگر من نمیدادم تو هم لقد نعلم انک یضیق صدرک، ما خودمون میدانیم که اگر خودت باشی ضیق صدر داری، کم حوصله ای، نمیتوانی تحمل کنی، ظرفیت بدون این که از طرف من مدد برسه تو کم داری. پس منحصر به حضرت موسی علیه السلام نیست، همه انبیا چنینن و همه انبیا خوف دارن، همه نگرانی دارن، همه احساس ناامنی میکنن تا از طرف خداوند مدد نرسه، که هیچ کدام از اینها یک قدم نمیتوانن بردارن. پس مدد از اونجا میرسه و رضا جناب موسی علیه السلام هم اظهار ضعف میکنن، یضیق صدری، خدایا من خودم که باشم ضیق صدر دارم، کم ظرفیتم، کم تحملم، مگر مدد برسه. ولا ینطلق لسانی. از جهت فصاحت لسان هم نه اون طلاقتی که روانی که دارم باید داشته باشم ندارم، مگه باز هم مدد از تو برسه. روانی زبان و فصاحت در بیان انطلاق اونچنان که باشه لازم است ندارم، شرح صدر ندارم. فارسل الی هارون، ولذا پیشنهادی است که می کند خدایا پس تو هارون را هم و که برادر من هست همراه من قرار بده. ارسل به قول آقایان یه مقدری دارد، ارسل مثلا فرشته وحی را به سوی هارون، همون گونه ای که با من در ارتباطی با برادرم هارون هم در ارتباط باش، ارتباط الهی و آسمانی. ارسل الی هارون، یعنی ارسل فرشته وحی را به سوی هارون که او هم مانند من مبعوث بشود به رسالت. و دیگر لهم علی ذنبون، همون که عرض شد، گفت من نسبت در مقابل اونها به نظر اونها یک گناهی مرتکب شدم، بران که کشتم یک قبطی را. این اشاره به اون قصه ایسی در سوره قصص آمده که حضرت موسی وارد شد به مصر، اول شب بود و بعد هم دید دو نفر با هم منازعه دارن، مشاجره دارن، دعوا دارن، یکی از بنی اسرائیل از پیروان موسی علیه السلام، یکی هم از قبطی هاست پیروان فرعون، و او دارد ستم می کند به او، او ظالم است و این مظلوم. در مقام حمایت از مظلوم برآمد و برای دفع اون ظالم با مشت حمله کرد به او و اتفاقا با همون یک مشت هم مرد. و لذا از این نظر گفت که خدایا من یک کسی رو کشتم از اونها و اونها معتقدم که من گناهکارم و دنبال من هستن که مرا به قصاص او بکشن. لهم علی ذنبون، به نظر اونها بر دوش من بر ذمه من گناهی آمده. فأخاف ان یقتلون، و رضا نگرانی هستم که مرا بکشن. خب باز همین، این از شد خوف از قبل که مرا میکشن، انبیا که از کشته شدن که باکی ندارم، در این راه آمده هم دیگه. لا یخشون احدا الا الله، از احدی ترسی ندارن، آمادن. این که ارسل اخاف ان یقترون ضعف نفس نیست، من امنیت ندارم در میان اونها چون به نظرها قاتل هستم، باید مرا بکشن، چون امنیت ندارم نگرانم، مرا بکشن، اگر کشتن این بار به مقصد نمیرسه، بازم قهریست دیگه، نمیتوانم اون مأموریتی دارم انجام بدم مگر مددی برسه. خب باز اینجا اظهار خوف کرده، اظهار ضعف کرده، اظهار ناامنی کرده که از جانب خدا به او مدد برسه. و لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، پس این عذرها را جناب موسی علیه السلام در موقعی که با خدا صحبت میکنه دارد، مشکلاتش را بیان میکنه. هر بنده ای همینجوره، باید در خلوت با خدا هم اظهار ضعف کند، اظهار ناامنی کند و از خداوند مدد بخواهد، بگه من از خود هیچ ندارم تا از تو مدد برسه. پس هم گفت که من ضیق صدر دارم، هم طلاقت لسان ندارم و هم این که کسی رو کشتم و اونها دنبال من هستن و هم این که تکذیبم میکنن، و تمام اینها مشکلاتی است که راه را بر من میبنده و نمیتوانم اون هدفی که دارم برسم مگر مدد از جانب تو برسه. به خدا هم حمایت و عبی حمایت داد، قال کلا، نه اینجور نیست، از این جهت نگران نباش، نه اونها میتوانند جوری تکذیبت کنند که نتوانی حرف خود را به کرسی بنشانی، و نه اونها میتوانند تو را به قصاص برسانند در مقابل اونی که کشته ای تو را بکشن، و هم ضیق صدر مانعی نیست و من شرح صدر به تو میدهم، و هم برادر هارون را هم همراهت میفرستم که زبان گویای تو باشد و منطق تو را بر اونها تبلیغ کند. کلا فذهبا به آیاتنا، پس بروید هر دو شما، اینجا خطاب به هر دو هست، تو با برادرت آیات مرا ببرید، فذهبا به آیاتنا، آیات من همون خوارق عادات و معجزاتی که هست دیگه، عصایی که تبدیل به اژدها می شود، ید بیضا و سایر خوارق عادات، ببرید آیات مرا، انا معکم، من با شما هستم، مستمعون با شما هستم و استماع می کنم، همراهتون هستم، یعنی همون جایی که شما میایید در مقابل اون قدرت قرار میگیرید، من همونجا هستم. انا معکم مستمعون. معکما نفرموده، خب معلومه، چون اونجا دیگه اونام هستن دیگه. در مجلس فرعون موسی و هارون علیهم السلام هستن، خب فرعون اطرافیان هستن دیگه، و خدا هم تو همون جمعیت، با همون جمعیته. انا معکم، معکما که نفرموده، چون موسی و هارون با اون جمعیت هستن. انا معکم، من با شما هستم. و مستمعون، حتی انا هم فرموده در موضع قدرته، اونجایی که خداوند در موضع قدرت بخواهد صحبت میکند ما هستیم. اونجایی که مسئله توحید باشد و معبود واحد، من انا عبدونی، اونجایی که مسئله عبادت هست و باید توحید باشه، من گفته میشه که توهم شرک نباشه. انا عبدونی، مرا ببرستی. انی انا الله، انی انا ربک. اما اونجایی که مقام مقام حمایت هست و قدرت هست، و اونجا ما تعبیر میشود، اونجایی میخواد بگه ما قرآن را ما نازل کرده ایم، قدرتیست حافظ این قرآن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پس این مقامات و سخن فرق میکند. گاهی مقام سخن جوریست که باید ما گفته بشود، گاهی جوریست باید من گفته بشود. اینجا موضع قدرت ما هستیم. اون مقامی که بخواد دفاع کند از تو و جلو ستمگران بگیره قدرت میخواهد. ما هستیم همراه شما، مستمع هم هستم، نه تنها سامعم، نه فرمود که میشنوم، نه استماع میکنم. استماع توجه داشتن به مطلبه. یا آدم زیر میشنود به گوشش میخوره، یه وقتی اینه گوش میدهد. انا معکم مستمعون. فأتی یا فرعون، حالا باز بیایید. یک جا فرمود فذهبا، بروید. یک جا هم فرمود بیایید. اگر اونجایی که بخواد باز وعده حمایت بدهد که من هستم اونجا، اونجا من هستم، شما هم بیایید. فأتی یا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. بیایید پیش فرعون، بگویید که ما فرستاده رب العالمین هستیم. فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل. اونی که از تو میخواهم اینی که بنی اسرائیل را با ما بفرست. با ما بفرست منظور اینه که ازشون رفع اسارت کنون را اسیر کرده ای، برده خود قرار داده ای. زنجیر اسارت و بردگی را از اونها بردار تا آزاد باشن، خواستن با ما بیاین. خب این پیغام رسید به فرعون از طرف خدا. قال علم نربک، چون به طور اجمال اون قسمت ها رو خدا بیان میکنه، ولی خب مفصل آیه چجور رفتن و کاری به اون نیست. هدف این که اون سخنان چه بوده، سؤال جواب. قال علم نربک فینا ولیدا، او در واقع منتگذاری به موسی علیه السلام میخواست تقریبا بگه که آه تو حق نداری چنین حرفا با من بزنی، آنن اگر تو ولیدی بودی، کودکی بودی، من تو را بزرگت کردم. علم نربک فینا ولیدا، آیا تو اینجور نبودی که کودکی بودی در دامن من تربیت شدی؟ لبست فینا من عمرک سنین، بعد هم در میان ما سالها توی ما زندگی کردی، تو ناز نعمت بودی دیگه. خب معلومه دستگاه فرعون دستگاه رفاه بود و آسایش بوده دیگه، خب در ناز نعمت را پرورش دادم، بعدم اون جنایت رو مرتکب شدی. فعلت فعلت گلتی فعلت، اون کار خود کردی، چون قبطی رو کشتی نظرش بود. و فعلت فعلت گلتی فعلت، اون کار خودت را که نباید بکنی کردی. و انت من کافرین، و تو ناسپاس بودی، کفران نعمت کردی، تو کافر بودی، این کفران نعمت کردی. در مقابل اون همه نعمت ها و خدمت که من به تو کردم، نسبت به اون نعمت ها کافر نعمت شدی. و انت من الکافرین. جناب موسی علیه السلام خوب جواب میدهد. اولا راجع به این که حالا ما پرورش داده ای، بزرگ کردی، خوب این در این قبر فر بزرگ کرده، پرورش کرد داده، و بعد دیگه گمراهه. بگه این دلیل میشه که اگر کسی در دامن کسی پرورش یافت، دید گمراه هست، حق نداره و هدایتش کنه. این که دلیل نیست، چون در مقابل من، در میان من، در میان زندگی من پرورش یافته حق نداری مثلا با اون حرف بزنی. خب اگه گمراه بودی باید بگه دیگه، ولی زاد جوابی به اون جهت نمیده. فقط اونی که گفته تو آدم کشته ای، جواب داد که بله اون کار که من کردم، فعلتها اذن و انا من الظالین، بله اون کار رو من کردم ولی من ظال بودم. حالا در اینجا که ظال بودم منظور چی هست؟ حالا مفسرین اقوالی دارن، یکی این که من اون موقع راه گم کرده بودم، چون تازه وارد مصر شده بود و بعد راه رو نمیدونستم تا رسیدم به اون نقطه ای که محل حادثه بود، اون حادثه پیش آمد، من راه گم کرده بودم. حالا گفتن به حرفای دیگه، ولی احتمال هم هست که بعضی مفسرین گفتن که این توریه باشه در اینجا هستن، در ظاهر بران که او بپذیرد فررت منکم لما خفتکم، بعد هم اون حادثه که پیش آمد من ناامن شدم در میان شما، دیدم احساس ناامنی کردم فرار کردم از میان شما، رفتم بیرون که دسترسی به من نداشته باشی، فررت منکم لما خفتکم، نگران شدم و ناامنی احساس کردم، رفتم فوهب لی ربی حکمن، بعد خدای من به من علم و حکمت عنایت کرد، حقایق آسمانی به من الهام شد و جعلنی من المرسلین، و من حالا از مرسلین و فرستادگان خدا هستم. اون جمله آخرم، اون اشاره به همون حرف اولشه، تو گفتی من تو را پرورش دادم، تربیت کردم در دامن خودم، تو خیال میکنی این نعمتی بر من کردی؟ این خودش خیانت بوده، یعنی تو کاری کرده ای که بنی اسرائیل برده تو بودن، جوری سلب و آزادی ازشون کرده بودی که نمی توانست بچه خودش تو خانش نگه دارد، این ظلم تو بود که باید پدر و مادر من نتوانند مرا در پیش خود نگه دارن، باید توی صندوقی بگذارن، تو دریا بیفکنن تا تو بگیری و در دامن خود بزرگم کنی. این خودش خدمت نبوده، این خیانت بوده، به بنی اسرائیل خیانت کرده ای، اونها را برده خود کرده ای، سلب حریت کردی، در نتیجه مرا اینجور به وجود آب به این کیفیت انداختی که من در دامن تو پرورش پیدا کنم. و اگه در خانه پدر مادرم بودم، اونجا خانه طهارت بود، خانه قداست بود، آوردی در کاخ تو، کاخ آلودگی بود، کاخ شرک و زون بود، این که خدمتی نبوده. تلک نعمتون تمون لها علیه، آیا این نعمتیست بر من منت میگذاری که من تو را بزرگت کردم؟ این که تو بنی اسرائیل استعبادشون کردی، برده خود قرار دادی، سلب آزادی ازشون کردی، این نتیجه ظلم تو بوده که این ظلم کردی که اونها نتوانستم را نگه دارم به این کیفیت تا به دامن تو افتادم. آیا این نعمته که در به من منت میگذاری؟ و تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل. خب تا اینجا مکالمه جناب موسی علیه السلام، باز هم حرف فرعون که میماند، همین بعد چند جمله کافیه. پروردگار به حرمت قرآن کریم و عتت طاهره در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید، گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی با خلوص نیت به ما عنایت بفرماید، مشکلات زندگی ما را دنیاوی و اخروی حل بفرماید، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. ای دل قبول ما فل اهل بلا شهی، ای دل قبول ما فل اهل بلا شهی، یا هم نقایقه لبدی بین باشهی، خلق خوش مصطفی شدی.